من با عزتون در جمعه سویزی صحبت میکنم، بعدم نظر خودم میگم که مسئله چجوری میشه توی چارچوبی قرار داد. قبلش راجعه بترهان اینو بگم، بترهان یه آدمی از موزه چین و با تمجید چین داره روسیه رو نبود من آقا تا اون تاریخ که این چیزا رو میگم. بنابراین از خط توده‌ای مسلاین در مقابل مثلا بوروکراسی حزبی دفاع میکنم. بنابراین در بحث قدیمی تنگ سیاپینگ و تنگ سیاپینگ نیروهای مولده یا مناسبات تولیدی، از بحث مناسبات تولیدی در مقابل بحث نیروهای مولده و رشدش دفاع میکنه. توسعه نیروهای مولده رو میگه اکونومیست، مثلا میگه رگه اکونومیست تو مارکسیست. بحثش تمام اینه که دولت شوروی باید تا میومد اون مناسبات رو وجود میآورد و توده ها رو دخیل میکرد و انتقادش اون پروسه صنعتی شدن و تفاوتی که صنعت داده شده توی وضعیت. یا مثلا در اوتا دولت تحت تاثیر انقلاب فرهنگیه، اینکه میگه بخشی از بوروکراسی رو گذاشتن با بشه چک کنه، و طرف که مثلا تو از دولت خودش بعدش نمیاد، اون فکر میکنه حزبش حزب هنوز دولت چند دولت عیبی داره، انتظار داره که مثلا ما بیاد با انقلاب فرهنگی از بیرون نیرو بگیره که بیاد حزب رو مثلا بیاد رو خط یا تحت تصفیه قرار بده. و کاملا از این جریان ماوی، از این زاویه دیدگاه ماوی بحثا رو میکنه علیه برای مناسبات تولید بشه. یه نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که سرمایه‌داری دولتی میدونه و به این معنی سعی میکنه نشون بده قوانین سرمایه‌داری تو اون کشور جریان داره. سود قیمت انگیزه سوداوری رقابتی که گفتم کروسکیستا میگن کو، اون میگه بین بنگاه هست و بنگاه واحدهای تولیدی هست که آنارشی تولید به وجود میاد و سعی میکنه اون بحث سرمایه‌داریشو تو سرمایه‌داری دولتی روسی جستجو بکنه. مقدار بحثای سویزی هم علیه اینه، پاماسی که علیه این مثلا اگه اشتباه نکنم شاوانس دوست بترهانه و هم نظر بترهانه. یه مقاله کوتاهی داره شاوانس اینجا که چکیده اصلا بحثای خودشو میگه در پولمیک با سویزی. شاوانس میگه ما چجوری فکر میکنم، حرفاش خیلی روشنه، حرفای شاوانس بترهانه. میگه باید ماهیت طبقه حاکم رو تعیین کرد، نمیشه گذاشت همینطوری خب استثماریه. باید خود چجور استثماریه؟ سرمایه‌داریه به نظر اینا و ویژگی‌هاشو توضیح میدن. میگه هر شیوه تولیدی سیستم استخراج ارزش اضافه تعیین میکنه چه شیوه تولیدی. میگه در روسیه طبقه کارگر از دستگاه تولید جداست، این جدایی باز تولید میشه. میگه نیروی کار کالاست. میگه سیستم مزد وجود داره. بعد اضافه میکنه درسته تو دوره گذار سوسیالیسم مزد وجود داره، ولی اون متکی به دیکتاتوری پرولتاریاست و مزد فقط فرمه. اصلا اینجا محتوای قضیه هست عمل میکنه، یعنی رابطه ایست که با نیروی کار با اون کالا برقرار شد. اضافه میکنه که کنترل تولید کننده مستقیم پروسه برنامه ریزی و تولید اجتماعی وجود نداره، همون درسی که تو داره هیچ نقشی نداره به ارگانهای توده. روابط تولید کمونیستی میوقت میره میتونه مزد و سیستم پولی و این چیزا رو از بین ببره. نرخ سود میگه انگیزه اصلی اقتصاده و رقابت آنارشی تولید هم تو چارچوب بونگاه ها معنی داره کامل. سر مواد خام، سر امتیازات، سر اعتبار، سر سهم سرمایه نو هم رقابت میکنه. یعنی همه فشار میدم و آنارشی تولید وجود داره. ترفیقی از انحصار رقابت هم جهست. میگه که این قرار نیست برگرده به سرمایه داری رقابتی. اصلا تمام از این که بشه سرمایه داری دولتی قرار نیست کسی بیاد نشون بده که احیای سرمایه‌داری در روسیه تبدیلش به سرمایه‌داری رقابتی، دقیقاً همین این سرمایه‌داری روسیه. به همین ترتیب هم بر مبنای برنامه آنارشی بنگاه‌ها توضیح میده که چرا نقشه ها متغیر نمیشه، برنامه رقابت بین بنگاه‌ها. و میگه که بورژوازی روسیه از مالکیت دولتی دفاع میکنه، نمیره از تبدیلش کنه مالکیت خصوصی. دقیقا از مالکیت دولتی نگاه میکنه که دفاع میکنه که مبنای امتیازاتش از تو جامعه. اینا روس بحثی است که فکر میکنم چیز هم داره به طور همان. دقیقا هم اینا رو میگه. حزب کمونیست هم خب ارگان کلکتیو بورژواهای اون کشور و نظام تنظیمات رو اونها رو برقرار میکنه. طبقه کارگر هم امنیت نسبی شغلی پیدا کرده، ولی تفرقه توش زیاده و تحت استثمار شدید قرار داره، نقشی نداره تو جامعه از نظر کنترل. ایدئولوژی بورژوایی رولزیمیسیون ایدئولوژی این بورژوازی و حزب حاکم شده حزب طبقات کسی که به اصطلاح کمونیست باشه. فقط این حرفایی که در مقابل سوئیزی هم مطرح میشه که تو میگی شیوه تولید نیست، شیوه تولید جدیده، نه جدید نیست، سرمایه‌داری روسیه. سوئیزی اوایل که کتاب بترهان در اومده ازش دفاع میکنه، میگه خیلی کتاب خوبی در اومده، نظرات بترهان راهگشاست، بعد آموخت از درش، امیدواریم جلد بعدیش مسائل رو حل کنه یا نه. بعد یه جریانه میرن تو شکم سوئیزی که چی رو این کتاب راهگشاست، چی رو سرمایه‌داری و غیره. سوئیزی تقریبا فاصله یکی دو سال شروع میکنه یه سری ملاحظات مطرح میکنه، ملاحظاتی که مطرح میکنه یکیش متدولوژیکه و یه سری ملاحظات مثلا خاصی داره که بعدا میرسوندش به موضوع شیوه تولید جدید. تو اولش که اولین ملاحظه‌ای که تو قبل از اینکه به این دیدگاه مستقر بشه اینه که من اولا نمیدونم میشه گفت سرمایه‌داری یا نه، ولی ایشالا بتلهم تو جلد بعدی روشن بود. ثانیا کمک میکنه بتلهم که توضیح بده مکانیزم باستولید طبقه حاکم چیه، همون بحث رو مطرح میکنه که منبع طبقه واحدش فرد نیست که باستولیدش رو بخوای توی باستولید سود اون فرد و تملکش و باستولید فقط نگاه بکنی، طبقه واحدش خانواده است. بنابراین باید ببینید چطوری خانواده های طبقه حاکم تو اون طبقه باقی میمونند و افراد بستگان یک سلول طبقه حاکم بروکرات باقی میمونند و اینو میذاره به حساب امکانات بیشتری که اینا قادرن با استفاده از موقعیت فعلیشون برای بار اومدن بچهشون در موقعیت یه بروکرات به کار ببرن. پارتی که دارن میتونن طرف بروکرات دانشکده کارگر نمیتونه، زد و بندایی که دارن، محیطی که توش بار میاد بچه یه بروکرات و خانایی داره با مدیریتی که فردا میتونه تو جامعه بروکرات بگیره، میگه این مکانیزمی که چیز هست بروکرات ها توش باستولید میشن، یعنی قشر طبقه حاکم داره توش باستولید میشه. و میگه دقیقا تو جامعه بعد از انقلاب پرولتری که مالکیت خصوصی رو میزنیم تبدیلش میکنیم به مالکیت دولتی، دعوا سر سود و مالکیت نیست تو مبارزه طبقاتی. اتفاقا کشف بترهان، کشف خوبش به قول سوئیزی اینه که مبارزه طبقاتی بعد از انقلاب و عرصه و قلمروش رو پیدا میکنه بر سر تبعیضات، بر سر دسترسی های متفاوت به امکانات اجتماعی و مبارزه بین دو خط مشی، همون چیزی که توی چین مطرحه. نمیگه مبارزه طبقاتی از فردای این قضیه میفته تو این کانال، میفته تو کانال اینکه این تبعیضات از من بره، امکانات مساوی برای افراد به وجود بیاره و مثلا در آموزش پرورش رو به روی خلق باز بکنه، در علم رو به روی خلق باز بکنه. و این شکل مبارزه طبقاتی بروکراسی هم در این تخته کرد و تحرک اجتماعی، یعنی از رفتن از یه رده اجتماعی به رده دیگه رو بسته بکنه که تمام این شبکه‌ای که دور خودش تنیده و امکانات از این طریق تقسیم میکنه، اتفاقا تبدیل کرده اینو به ابزاری برای این که منافع خودش رو ادامه میده. این بخشی که بتلهم اون موقع میگه، بعدن ساق میشه روی اینکه این شیوه تولید جدیده. وقتی شانس این حرفایی که گفت سوئیزی بعد داشت، وقتی شاوانس این حرفا رو میزنه سوئیزی جواب میده، میگه به نظر من اینطور نیست، انتقادای وارده. میگه اولا شاوانس با فرمول سرمایه‌داری رفته سراغ این، گویا این سرمایه‌داریه، بنابراین باید هر چی میبینن همون اسمو بهش بده. اینطور نیست، همون استدلالی که گفتم تروسکیستان میکنن و فی الواقع یه مقدار زیادی از تروسکیستا قرض میگیره در بس علی شاوانس رو بتونه. میگه سود اون سود نیست، میگه سود اگه میگه تو من ثابت کنی سود انگیزه اقتصاد دیگه نمیخواد چیز دیگه رو ثابت کنی، من اینو قبول میکنم. ولی خب میگه سود انگیزه اقتصاد نیست، مرکز یه چیزی رو میگه تولید کن تولید میکنه. بونگایی که تو میگی سود شاخص موفقیتشه، خودش نمیتونه بگه چقدر و چی باید تولید بکنه، بنابراین سود شاخص مسئله نیست. و یه برنامه ریزی مرکزی میشه. میگه یه مثال میزنه، میگه اگه سود شاخص کار بونگا باشه، باید شاهد این باشیم که بونگا میان کالای مصرفی تولید میکنن، برای اینکه تمام مملکت داره آتش کالای مصرفی داره و هر کی کالای مصرفی رو بکنه به قیمت گزافی ازش میخره تو بازار. اگه سود مبنای تخصیص انرژی و سرمایه بود توی این اقتصاد، بنگ و بنگ دست بنگاه ها بود، میرفتن کالای مصرفی تولید میکنن، یخچال، تلویزیون، مواد غذایی و غیره. درسته که اصلا همچین کاری نمیشه، مدام دارن کالای صنعتی و کالای وسایل تولید تولید میکنن که از اون تناقضایی که هم بهش اشاره میکنن. بعد میگه انحصار خیلی خوب، ولی هر سیستم انحصاری سرمایه‌داری انحصاری نیست. این باز فرض گرفتن سرمایه‌داریه. تو من بود چرا سرمایه‌داری؟ اصلا انحصاری بودن و وسایل تولید اینطوری برمیگردن به خود طرف. میگه اگه نتونی بگی سرمایه‌داری، تو نمیتونی هم بگی سرمایه‌داری انحصاری. میگه من در مورد آنارشی میگه که این آنارشی به خاطر رقابت بنگاه نیست، به خاطر همون استدلال تروتسکی رو میذاره، منافع خصوصی بوروکرات ها در مقابل نقشه، تقریبا استدلال مندل رو میذاره در مقابل. میگه این نقشه عملی نمیشه به خاطر اینه، به خاطر اینه که بنگاه رقابت داره، معلوم نیست تش چی بشه. بعد میگه سرمایه‌داری فقط با کار مزدی تعریف نمیشه، سرمایه‌داری با تعدد سرمایه تعریف میشه. یعنی با سرمایه‌های متعدد در جامعه وجود داشته باشه تا بگیم سرمایه‌داری. کار مزدی به تنهایی سرمایه‌داری نیست. و این تقریبا میشه تز اولیه شیوه تولید نوینه که بعداً میذاره مثلا بکنه. پس سر تعدد سرمایه میگه. بعد مطابق معمول عوارض مثل بیکاری، تورم، گرانی، نمیدونم بحران اینا میشونه میگه اینا کو در جواب. این اون پروسه انتقادی که تعیین میکنه. آخرین موازی که از سال 80 به تلان سویزی میگه سرمایه داری بنیانش این سه خصوصیته: مالکیت وسایل تولید در دست سرمایه دار خصوصیه، کل سرمایه اجتماعی در به واحدهای در حال رقابت یا به طور بالقوه در حال رقابت تجزیه شده، و سوم تولید بخشی از اینی از کالاها توسط کارگرانی صورت میگیره که دارای هیچ وسیله تولیدی از خودشون نیست، مجبورن نیروی کارشون رو بفروشن. میگه دو تا از این سه تا خصوصیت تو جامعه نو شوروی هست میشه، فقط این کارگران صاحب هیچ وسایل نیستن میمونه. مالکیت وسایل تولید در دست سرمایه‌داران خصوصی نیست تو شوروی و کل سرمایه به واحدهای متعدد تجزیه نشد. بنابراین این شیوه تولید نوینه، چون دو تا از این سه تا خصوصیت اصلی سرمایه‌داری نداره. و میشه گفت بشه شیوه تولید نوین. بعد باقی صحبتایی که میکنه فراغی در توضیح همینه، چیزی بیشتر از اینی نمیگه و آخر هم مکانیزم و قوانین این چیز رو روشن نمیکنه، فقط همینقدر ادعا میکنه. فراغی صاحب نظر رو شوروی نیست، سویزی دسترسی منابع اولیه و اوریجینال نداره و تحقیق وسیعی هم روی این مسئله نمیکنه، بیشتر استفادهش از اون چیزایی که میشنوه یا میخونه از طریق آدمایی مثل خود بترهام یا مندل و غیره، انعکاس به خرج میده نسبت به نظراتمون. وجوب سومش میگه هست، میگه نیروی کارگر از وسایل تولید جداست. دومیش یکی مالکیت خصوصی، دومی سرمایه متعدد، سوم جدایی کارگر از وسایل تولید. بعد همون بحثش راجع به بوروکراسی و چجوری خودشون مورد طبقه حاکم باز تولید میکنه در سال 80 هم تکرار میکنه و تبعیضات رو مطرح میکنه. و بعد میگه که این جوامع بعد از انقلاب، یعنی چیزی که میگه پیشرفت تاریخی مهمی روه سرمایه داری، یه گام به پیش در طب میره فراغت تو همون چارچوبی که مندل یقشو میتونه بگیره، این یه گام به پیشه. خب پس تکلیفت چی میشه وقتی اینا با هم دارن رقابت هم تگرستی، تو چه موضوع میگیری داره؟ مشکلی که تضادی که مطرح میکنه تو روسیه بنابراین اینه، میگه که یه جامعه که سرمایه‌داری بیکاری رو و ارتش ذخیره کار رو به عنوان مبنای کنترل طبقه کارگر و جهت دادن ازش و کشیدن بیشترین مقدار ارزش اضافه بالا داره، حربه بیکاری و حربه ارتش ذخیره کار ابزاری برای دیسیپلین کردن کارگر است. این شمشیر داموکلس این جامعه از بالای سر طبقه کارگر برداشته بدون اینکه بتونه چیزی جاش بده. این تقریبا اینم میشه اون استدلال تروتسکیستا تقریبا که امنیت شغلی و این چیزا باعث میشه طبقه کارگر اونطوری که در جامعه سرمایه‌داری تحت تبعیت بورژوازیه تو این جامعه تحت تبعیت نباشه و اینا ابزاری پیدا نکردن جاش بزن.
بعد هم میگه این جامعه الان به مرحله رکود رسیده.
کلن نظرات سویزی از این فراتر نمیره تا اونجایی که من این منابعی که من پیدا کردم راجبش مستقلا راجب روسیه حرف زده باشه. 6-7 مقاله است تو مالتی ریویو، یکی دو تا به فارسی تو نشریات ایرانی چیزی دیگه کسی نیدم بگه شیوه تولید نوین، یعنی تا اونجا که تو منابعی که ما کنار گذاشته بودیم فقط سویزی گفت شیوه تولید نوین، کسی دیگه ازش بچه تولید ویژه و جدید و قابل باستوری صحبت نکرد.
یکی
میگه طبقه حاکمه شخص نیروی کار حاکمه هست چیه؟ دوم اینکه طبقه کارگر میگه که آیا طبقه کارگر کسی نیروی کارشو میفروشه؟ طبقه حاکمه جدید اسم نمیذاره، نیروی کارشو میفروشه برای هم پرولتاریا داره این سیستم، بورژوازی نداره، یعنی یه سیستمی که آنتیتز اون پرولتاریا دیگه بورژوازی نیست، آنتیتز اجتماعی. استثمار تو فرم استثمار
ارزش
اضافه نیست؟ نه خیلی، استثمار تولید اضافه شدش میگیم یه ارزش اضافه اونجا معنی پیدا نمی کنه که این سیستم اجتماعی کنه، چون اصلا قانون ارزش صادق نیست دیگه تو این موجود سرمایه داری دیگه.
بس چه شخصی موضوع بود؟
اینا رو بعد از سویزی رو اینقدر میدن که یه رو کتابی رو بسرم ما حالا نظر خودم چارچوب بحث خودم بگم من جنبندهی که خودم دارم از مسائلی که تالا خوندم راجع به شوروی به نظرم مسئله اصلی اینه که ما در تجربه شوروی این که میگن دو تجربه به هم منطبق شده واقعیه، یعنی انقلاب پرولتری تهمت یه حزب پیشرو کمونیستی با نیازهای بورژوازی یک کشور برای توسعه اقتصاد ملی در عصر سرمایه‌داری این دوتا به هم منطبق شده و این دوتا گرایش از اول میشه دید، یه مقدار مثلا توی نماینده های فکری این دوتا جریان گاهی به هم تنش نیست به اصطلاح سایش پیدا میکنه، مثلا از وجود یک روسیه آزاد و مثلا مقتدر، وجود کشور سنتی، وجود رشد سرمایه‌داری و نیروهای مولده روسیه، تبدیل روسیه به یک جامعه مدرن، بارها تو ادبیات چپش صحبت میشه. آره دولت مخ اینا یعنی همونطور که ایرانی ها چپاش از تو جبهه ملی با سنت های میهن ما اومده بیرون، یه مقدار زیادی روسا با سنت میهن ما میان بیرون، متو خیلی زود بولشویک این مسئله رو رد میکنن و منشویک ها میمونن نماینده اون چپ ناسیونالیستی که در واقع کمونیسم مبنای در اینها برای اقتدار ملی و برای گسترش اقتصاد ملی خودش قرار میده. چیزی که هست اینه که این دوتا جریان رو باید تو تمام طول تاریخ روسیه دید و به نظر من جریان ناسیونالیستی پیروز میشه تو این جریان، یعنی این که حزب بولشویکی قدرت رو میگیره، بورژوازی که تو با انقلاب فوریه فکر کرده میخواد بساط رو به دست بگیره، اون آرمان ها رو متحقق کنه و منشویک ها و غیره هم با خودش داشته، دقیقا به خاطر این همخوانی به نظر من با انقلاب اکتبر مواجه میشه و اول فرار میکنه و بعد میاد پشت انقلاب. تو سطح‌های مختلفی میشه اینو دید، اول ارزش‌های انقلاب مقدر طبیعی اونو میتارونه، بخش‌های مهاجری میرن خارج، سرمایه‌دارا جمع میشن کمک میکنن به ارتش سفید، بعدم در یه دوره همون نیروها میرن پشت جریان استالین و میرن پشت جریانی که میخواد روسیه رو صنعتی بکنه. این احیای ناسیونالیسم و تبدیل شدن سوسیالیسم و ختم حزب بورژوایی به ابزار بالاخره تحقق اون آرمان قدیمی بورژوازی روسیه و حتی میشه گفت خرد بورژوازی روسیه، این اتفاقی که تو این پروسه میفته به نظر من سال 28 تمومه دیگه. سال 28 دیگه ناسیونالیسم منطق قضیه رو داره و اون چیزی که مونده پوسته سوسیالیستی این قضیه است که توی درواسی انقلاب و اینکه دقیقا همون این شاخ از مدافعین سازش طبقاتی تونستن این آلترناتیو رو برای بورژوازی روسیه به وجود بیارن که صنعتی بکنه روسیه رو به عنوان رقیب اقتصادی تو سطح اروپا مطرح بکنه، این چارچوب تاریخی رو باید به نظر من مسائل تئوریکش برخورد کرد. وگرنه ایده سوسیالیسم برای کشور، دولت مقتدر، ابتکار توده، همه اینا به طور تجریدی اگه مطرح بشه معانی متفاوتی پیدا میکنه. طرف سوسیالیسم در یک کشور به خودی خود میتونه از نظر تئوریک مورد بحث باشه، ولی به طور واقعی سوسیالیسم در یک کشور اون موقعی که از طرف لنین مطرح شد پوششی بود برای این توضیحی بود برای دفاع از انقلاب در سنگری که به دست اومده، اونم به صورت حاشیه‌ای مطرح میشه و اونم توی فرم خاصی. ولی وقتی احیا میشه توسط یه جریانی احیا میشه که میخواد اینو بکنه مبنای تاریخی توجیه ساختمان اقتصاد ملی روسیه، نه دیگه برنامه سوسیالیسم. ما میبینیم بعدش برنامه 5 ساله برنامه انباشته اولیه است، این همه انباشته اولیه که همه جا شده، اصلا میان میگن باید این کارو کرد. پروبرجنسی که اصلا خدای چپ بودن بوده، خودش اسمشو میذاره انباشته اولیه سوسیالیستی، اسمش قرار انباشته اولیه است. تکلیف سوسیالیستی یا کاپیتالیستیشو باید این پروسه روشن بکنه. اون میگه از دهقان بگیریم سوسیالیستی میشه و اینا میخوان از کارگر بگیرن انباشته، به گرده کارگر سوار بکنه. برای بحث من اینه که تمام مفاهیم پولمیکایی که راجع به روسیه میشه و حتی قضاوت موزه تروسکی، موزه سویزی، موزه بترهان، موزه مندل، فقط توی چارچوب معنی داره که بتونید این مباحثات رو توی چارچوب تاریخش قرار بدید ببینید چی بوده. دولت مقتدر برای بولشویک سال 17 تا 23 یه پدیده است، برای دوره یواش یواش اواخر نفتا تو بعدش که دیگه اصلا دولت مقتدر میشه، آرمان قدیمی بورژوازی روسیه است که داره تحقق پیدا میکنه. مثلا این هرچی میره جلو استالین به پتر کبیر شبیه تر میشه، صنعتی کرده، مدرنیزاسیون به وجود آورده، در اثری هم از طریق کارگر نیست. و این قانون صنعتی کردن از بالاش خیلی شبیه ایرانه، خیلی شبیه ژاپن راست میگه، هیچ خاص سوسیالیستی نداره این قضیه. اونطور این فرمو حفظ کرده برای اینکه در این نظر تاریخی یه دستگاه فکری معینی با مسخ خودش تونسته ایدئولوژی و انگیزه اجتماعی برای این پروسه رو که بورژوازی روسی هیچ وقت نتونست انجام بده رو بالاخره ممکن بکنه برای بورژوازی روسی. تاریخا انگلیس میاد پشت این جریان، امپریالیستای غربی میان پشت این جریان، مهاجرین روسی میان پشت این جریان، ادبیات و هنر بورژوایی روسی میاد پشت این جریان، تمام حقوقدانا و اصلا تمام دستاوردهای بورژوازی روسیه تا اون تاریخ میاد پشت این جریان و کمکش میکنه سر پا نگهش داره. رسما هم میگه و این جریان هم اون دست پیدا دراز میکنه و اونو میگیره میذاره مبنای آوردن متخصصین نظامی تو ارتش سرخ برای از بورژوایی تا سال 21-22 یه بحثه، تبدیل کردنش به ارتش تزاری یه بحث دیگه است. به نظر من اینا رو باید تشخیص داد. اگه آدم راهشو گم کنه به نظر من یا تو موضع کمونیست چپ همون موقع و اپوزیسیون کارگری و کروشتادیا قرار میگیره یا میره تو موضع استالین قرار میگیره. علل قاعده اگه کمونیست باید بتونه بگه من از متخصصای نظامی استفاده میکنم تو سازمانده ارتش برای این دوره مایه، این علل قاعدهش باید بتونه بگه. ولی مسئله مهم اینه که گرایش مادی واقعی و طبقاتی که دارن فعالیت میکنن نظر اجتماعی رو تشخیص بدیم که داره چی میشه. خب لنین اگه زنده بود همون اواخرش هم داشت تشخیص میداد این دیگه مثل که حزب من نیست داره کار میکنه، اون داستان بوروکراسی داره تبدیل میشه به منافع یه قشر معینی تو جامعه. اگه ایچ کار رو بخونیم به خصوص خیلی زنده و اوریان این پروسه رو بیان میکنه. بنابراین به نظرم مسائلی که اینا مطرح میکنن، مثلا توده ها رو دخالت نده، بس ما این توده ها رو نمیشه دخالت داد، قیام کردی توده رو به زور آوردن تو خیابون میخوادن بره خونه. بخش مهم زیادی از توده عقب مونده با انقلاب میاد، بعد تو میخواد چیزی رو که تا دیروزش طرف آمادگی تصمیم گیری راجبش نداشته با تو التماس تو اومده انجام بده از فردا بذاری تو تصمیم گیری راجب مسائلی که حیات و ممات یه حزب معین ترس یه قدرت معین بهش گره خورد، طرف علیه دولت متمرکز حرف میزنه، علیه دیکتاتوری از طریق حزب حرف میزنه، باید روشن که تو چارچوب کدوم سنت داره و تو کدوم دوره تاریخی معین و انجام کدوم وظایف تاریخی معین داره حرف میزنه. همینطور ایده سوسیالیسم در کشور به نظر نمیشه علیه سوسیالیسم در کشور همینطوری چکی موزه گرفت، گفت سوسیالیسم در کشور غیر ممکن است. به نظر من غلطه، درسته که به راحتی میشه گفت ایده سوسیالیسم در کشور و جریان سوسیالیسم در کشور در روسیه جریان ناسیونالیستی بود که آرمان‌ها و اهداف بورژوازی روسیه رو نمایندگی می‌کرد و این شعار رو تبدیل کرد به اون پوشش سوسیالیستی برای بسیج اقتصادی که تو جامعه کرد. از انقلاب پرولتاری هم دست کشید، همه این کار هم کرد، همه هم تحقیر کرد، نمایندگاش هم قلقم کرد. ولی اگه مجددا یه کشوری بیفته دست پرولتاریا دوباره مسئله سوسیالیسم در اون کشور براش مطرح میشه و نمیشه. به نظرم هر کی بگه عملی نیست یه پاسیب فرد. اگه متوجه منظورم بشیم من میگم باید در تعارض دو انقلاب منطبق یا دو تلقی منطبق انقلابی که انجام شده توسط طبقات که از بین نرفتن مسائل رو بررسی کرد و مسائل تاریک گذاشت سر اونجا. مثلا اینو به نظر من این ایده سرمایه‌داری دولتی بتنه هیچ ارزشی نداره، یه نقد از پایین علیه بالاییه که تمام اهداف حزب پرولتاری برای کسب قدرت و استفاده ازش میخواد نفی بکنه، استفاده از هر امکان موجود رو میخواد نفی بکنه. گویا از فردا انقلاب باید شروع کرد، شورا رو گذاشت همه بیان رای بدن. خب رای میدن به اون چیزایی که تو اون لحظه تو کلهشونه که تا دیروز به منشویک رای میدن. مجلس مؤسسانی که بعد از قدرت رسیدن بولشویک ها تشکیل میشه اکثریت قاطعش رو اسارا دارن، خب رای میدن بسی تو رو به زور اسلحه رفتی گرفتی، چون همونطوری مردم نمیدادن به بایتان پشن. من میگم اینا رو این شیوا مست میکنه. یا مثلا دولت در حال گذار، ایده این ساختار در حال گذاره، بعد تصمیم گرفت که هنوز اون دینامیزم و نیروی محرکه این گذار به جای خودش مونده یا نه. بالاخره من میپذیرم تو سال 17 تا 23 یه چیزی در حال گذاری وجود داره، ولی دیگه نمیپذیرم تو سال 35 یه چیزی در حال گذاری وجود داره، کاملا تئوریزه شده، تثبیت شده و قابل بازتولید. به نظر یه نکته دیگه به هر وقتی برمیگردیم با جامعه روسیه نگاه میکنیم اینه که به نظر من سرمایه‌داری دولتی در اونجا هست، منتها قوانین سرمایه‌داری دولتی رو نمیشه با مشاطه‌گری سرمایه‌داری رقابت آزاد توضیح داد. یه خورده مثلا رقابتش کامل نیست، مثلا بنگاه همون شرکت ها هستن، چون اونجا شرکت ها هستن اینجا بنگاه همون ها هستن. حالا یه نفر ازای فاک بیاره که اصلا یه رود اراده ای نداره از خودش، ما ممکن اینطور نباشه، این فاک اینطوری نباشه که اون که خسرو گفت اینطور نیست، رقابتشون جدی. ولی من میگم باید بتونیم مکانیزم عملکرد سرمایه‌داری دولتی رو توضیح بدیم. کافی نیست ادعا کنی سود محور چیزه و طرف وقتی بیاد دو تا نشون بده 60% 70% فلان فلان مستقل از انگیزه سود به اون معنی مشخصی که تو میگی داره اتفاق میفته، تو باید بتونی عملکرد سرمایه‌داری دولتی نشون بدی و همون قوانین تو پوسته دولتیش بتونی در بیاری. اون چیزی که به نظر من پوسته است فرمای سوسیالیستی و اون چیزی که محتوای کاپیتالیستی این رقابت، البته خیلی هم پیچیده نیست، نیروی کار کالاست، میگه بهتر خرید و فروش میشه، مزد معنی داره، کار مجرد هم معنی داره، بذار وگرنه از کجا میتونن چی چقدر بد بذارن. ولی برای این قوانین کلی سرمایه‌داری هم گرایش نزولی نرخ سود انباش بخش یک دو غیره اینا چجوری کنترل میشه اینا باید بشه تو پوسته جدیدش توضیح. رو خود دوره اولیه انقلاب به نظر من باید دوره سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا رو از دوره اقتصادیش تمیز داد. تو دوره سیاسیش به نظر من آویزون شدن به هر چیزی جایزه، درسته که تو دوره اقتصادیش اصلا آویزون شدن به هر چیزی جایز نیست. دیگه نمیتونی تو دوره سیاسیش بگی کی طرفدار کنترل کارگری بری پشتمون، یا بگی کی طرفدار منه بری پشتمون، شاید که خودمون از این حقانیت تاریخی برخوردار باشه و برنامه اسعار رو رقص کنی تو مسئله ارزی. تو دوره سیاسیش کاملا این مرغوب مجازی تو، یعنی که دوره ثبات قدرتت. ولی دو دوره اقتصادیش به نظر من دیگه موظفی حمله مبانی مالکیت خصوصی بکن. دوره اقتصادیش به نظر من بازار نمیشه برجه. این دوره سیاسی به نظر من میتونه به اندازه کش پیدا بکنه که به درجه که ثبات اون دولت پرولتاری زیر خطر باشه کش پیدا بکنه. اینو باید اون موقع مارکسیست بگه آیا هنوز تو این دوره هست یا نه. ولی تو دوره سیاسی به نظر من اقتصاد وجود داره و اون سازماندهی معیشت و طبقه کارگری که به نظر من باز به عقل فعلی نباید در تناقض باشه با اهداف بخش حداقل برنامه ریزی. یعنی شنبه کمونیستی رو به نظر من اتفاقا تو دوره اقتصادیش میشه برقرار کرد، تو دوره سیاسیش نمیشه و نباید برقرار کرد. شرط لازم تحکیم قدرت پرولتاری پیوند جدیش با طبقه کارگر برای یه دوره است. تو دوره اقتصادیش که تو فرماسیون تصمیم گیری خود کارگر داری عملی میکنی وقت شنبه کمونیستی معنی داره. شنبه کمونیستی روسیه هم به نظر من استفاده بورژوازی از همین واقعیت تو نیازهای طبقه کارگر باز برای متعرف کردن اون ناسیونالیسم جدایی و انباشت اولیه و ساختمان صنعتی روسیه. به نظر من این کش نیست. روسیه که طرفین جنگ اول جهانی بود و یکی از طرفین جنگ دوم جهانی و تو جنگ دوم برد، آلمان هم همینطور بود، فرانسه هم همینطور بود، اونا رفتن تو جنگ دوم. به نظر من بورژوازی همون کمی کشورا میدونست جنگ تموم نشده، میدونست اگه این روسیه قرار پخی بشه در جنگ بعدی و در تقسیم بعدی جهان باید صنعتش ساخته بشه، نیروهای نظامی ساخته بشه، کرنسی که ارزشی نداشت زنده بود، استالین که میساز. برای اینکه تحویل گرفتن این از اون کاری نداره. و عملا هر روز میبینه که این جریان کاری به بورژوازی نداره. نمیخواد مالک خصوصی تعرض بکنه. اینا میگن وقتی استالین میاد سر کار کلان انگلیسا خوشحال میشن. میگن انترناسیونالیستاشون رو عود کردن، بابا اومده میخواد اقتصاد کشورش رو بزنه. خدا پدرش رو بیامرز. یعنی واقعا امپریالیسم از سر کار اومدن استالین درستی خوشحال میشه. میگن تمام ادعای راجع به انقلاب جهانی رو از کنار بذارید. واقعا گفتم حرف من اینه که در چارچوب این تضاد بین ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم، تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی و نیاز هر دو به یه تحول جدی تو جامعه روسیه میشه انقلاب اکتبر بررسی کرد. و اون وقت هر چیزی که اینجا به عنوان ظاهرا یه پولمیک در درون جنبش چپ بهش برخورد شده به سه وجه پیدا میکنه. اول به عنوان پولمیک در جنبش چپ و دوم معانی بورژوایی هر کدوم از این موازی که تو این پولمیک گرفته شده. رو مسئله مثلا سوسیالیسم در کشور که گفته عملی نیستن، موضعی بخش از بورژوازی رو گرفته نظر مطابقا همون که گفته هست، ولی اون کسی که دقیقا تو این رابطه تونسته خودشو نگه داره و جایگاه واقعی این بحث رو برای کمونیست‌ها مشخص بکنه، و نظرم تونسته پرولتاریا از کمپ بورژوازی به طور کلی مستقل نگه داره. تو حالا نه ایده‌های خام، ولی چیزی که من فکر میکنم اینا هیچ کدوم جواب مسئله ما رو نمیده. یعنی چیزایی که من تو تروتسکیستا وارد خوندم بی نهایت منجمد از زاویه تکامل سیستم ها، از زاویه رفع تناقضات منطقیه. اون چیز واقعی که بیشتر مسئله توضیح میده من از آن بیشتر تو خود تاریخ زنده اون دوره گفته میشه. من فکر کنم ایشکا رو باید توصیه کرد اون چیزی که تز بگیر میخواد مثلا روی اشراف پیدا بکنه و مسئله شوروی میتونه رسن بچه ها برن ایشکا رو بکنه. تزای خود ایشکا رو خوب رو نظر میشه تزایی داد که بهتر بکنه.